السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد. نعت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام، همه گذشتگان ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. درکی که ما از بحث ظهور باید داشته باشیم یک کمال عظیمیه که در راه است و شاید فصل اخیر کل جریان بشریت و عالم به کمال نهاییشه و این فصل اخیره که تمام حیثیت شیه. یعنی عملا هر کمالی که کمال نهایی در این عالم باشه میشه تعبیر فلاسفه فصل اخیر و تمام هویت شی رو اون تشکیل میده. رفتن به سمت جریان ظهور، این رو هی به خودمون یادآوری بکنیم، رفتن به سمت چیزی شبیه قیامته، یک حرکت استعلایی و کمالی بسیار بزرگ که باید استعدادش طبیعتاً حاصل بشود. قبل از خود اون اتفاق که حالا چه بحث پیشا ظهوره، بحث اون اقداماتیه که پس از حضور حضرت اتفاق میفته و چه اون مقداریه که در موقع استقرار اتفاق میفته. حالا گاهی اوقات خودمون این حرکت ها رو رقم زدیم، گاهی اوقات به عجب جریان عالم و حتی دشمنان ما یک اتفاقاتی رو ایجاد کردن که برای ما تصورش رو لااقل دارن ساده میکنن، گرچه این اون نیست. مثلا فرض کنید تصور این که کسی در یک نقطه قرار بگیره و با همه عالم صحبت میکنه، این تصور دیگه میشه. این دیگه گرچه این چیزی که ظهور هست اون نیست، ولی لااقل تصورش دیگه مقدار هم غیر ممکن نمیناد. یه طرف فکر میکنه مثلا یک فریاد بلنده، مثلا که این فریاد مثلا با چند سرعت صوت نمیدونم چی حرکت میکنه، دیگه کسی این تصور رو نداره لااقل راجبه این که کسی در نقطه‌ای بشینه و با کل عالم صحبت میکنه. خب میگم تصورش رو مقداری خود دشمنان هم ساده کردن، یا شاید جریان عالم این تصور رو ساده کرده. ببینید هر چی که عرض کردیم راجب قیامت هست به نوعی راجب پدیده ظهور و پیشا ظهور و استعداد اون هست. اون اس و اساسی که در قیامت هست غلبه و از بین رفتن حکم بدن و غلبه حکم روحه. این به عنوان یک مطلب مهم این رو داشته باشید که مطالب روح بی زمانه و بی مکانه، یعنی نه مشمول زمانه نه مشمول مکانه، نه زمانمنده نه مکانمنده. هر چی که راجع به قیامت شنیدید شما به نوعی اگر امتیاز و امتاز الیوم ایها المجرمونه، این امتیاز در پیش از ظهور انجام میشه، لذا کسی دست خدا رو خط نزنه من باب این که اون تمحیص و تمحیض انجام نشود، یه کاری بکنه که فکر بکنه من یه کاری بکنم که این محوست و محوظت انجام نشه کمک کردم به جریان نشه. نه خیر، باید خود جریان طبیعی سنن بره جلو. وقتی رفت جلو حتما وقتی حق داره آشکار میشه، شبیه قرآن که خودش فرقانه و ننزل من القرآن ما و شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا، اساس جریان حق اصلا اینجوریه که به اینجا بکشونه که ومتاز الیوم ایها المجرمون، در حقیقت امتیاز رو درست میکنه. جذب حد اکثری هم عرض کردیم به معنی این نیست که ما انقدر این امتیازها رو از بین ببریم که همه توش جاشن دیگه. یعنی به یه عنوان حد اقلی بسنده بکنیم که همه جاشن. به این معنی نیست جذب حد اکثری، این است که شما جذب بکنی حد اکثر آدم ها رو بیاری این بر، نه اینکه خطوط رو کمرنگ بکنیم برای اینکه جذب حد اکثری بکن اونجایی که خط قرمز ده. و شما میبینید که زیر و زبری قرار دنیا بشه به شبیه قیامت، مثل این خافضت و رافعه که در قیامت داریم. اینجا هم میبینید که و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فنجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، همه رو به هم میزنه و قرار است که یه خافضت و رافعه اتفاق بیفته هرچی از این و بشود یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، یه زمینی در بیاد غیر این زمینی که ما درش داریم زندگی میکنیم. این مقدماتی که عرض میکنم برخش مقدمات فلسفی درسته، شاید عزیزانی که این بحث فلسفی رو نخوندن یه خورده سخت به نظر بیاد، اگر سخت به نظر اومد بدونید که جاش تو فلسفه محل بحث. ببینید اگر یادتون باشه این بحث ها رو ما اصلا وقتی که شروع کردیم، بحث غیبت که کار همه انبیا هست، اصل الغیبه که جزء فضائله نه طول الغیبه، هرچه طول الغیبه محصول گناهه ولی اصل الغیبه برای این است که شخص را از احکام ظاهر به احکام باطن ببرد. خب کار غیبت اینه که شما برای شما و برای ما این اتفاق بیفته که ما با شخص امام کار نداشته باشیم دیگه، و اون منش امام و رفتار امام و هویت امام کار داشته باشیم. یعنی شما میبره از حکمای ظهوری به حکمای بطونی انسان رو، و این اتفاقا اتفاق خوبیه که میفته. برای همین گفتن اصل الغیبه این محصول گناه نیست، اتفاقا جز فضائل غیبت، و همه انبیا غیبت کردن، همه انبیا غیبت رو داشتند برای اینکه این اتفاق بیفته. شما درگیر شخص نباشی بگی که من این شخص رو باید اطاعت بکنم، این شخص این قالب جسمی رو ببینی و بگی من دنبال این قالب جسمی هم. بلکه همانطور که در روایات ما هست بحث خورشید پشت ابر رو مطرح کردن، یعنی همون موهبت ها هست بدون اینکه شما بتونی با شخص ارتباط برقرار بکنی، عملا با شخصیت و مرام داری ارتباط برقرار میکنی و اون خورشید پشت ابر همه کار رو داره انجام میده، فقط شما شخص رو نمیبینی. اصل این اتفاق یعنی این که شما داره غلبه پیدا میکنه احکام روح بر احکام بدن در همین اتفاق. چرا؟ چون که شما وقتی که شخص امام رو میبینید بالاخره درگیر شخص باید بشید، یعنی یه هیکلیست که باید خدمت شخص بری و همه اینا. ولی وقتی که بحث روحه، عرض کردیم روح چون زمان نداره و مکان نداره، حقیقتا نداره، نه اینکه حالا تعارف میکنیم نداره، این از که شما میگد یا لیتنی کنتو معکم فافوز فوزا عظیما، این ایکاشش یه ایکاش تخیلی نیست، مثلا فرض کن یه ایکاش سوال که نمیشه، ولی ایکاش مثلا ما اون موقع بودیم، نه اصلا تو خود اون آیه نگاه بکنید اون ایکاشش مال همون لحظه است، مال همون زمانه، تو خود اون آیه یعنی چه بسترش منفیه اما مال همون زمانه. عبارتی شما وقتی که میگید ای کاش من جز اصحاب سید و شهدا بودم، این ای کاش فیکی نیست، خلاصه یه ای کاش واقعیه که شما میتوانید حقیقتا از اصحاب امام حسین باشید همون زمانه. اصلا به عبارتی این مسامحه از زمان مطرح نیست توش، سال 61 هجری یه موقع دیگه ای، اصلا زمان توش نداره، چون که اینا احکام روحه، روح زمان نداره، روح مکان نداره. و برای همین است که در اون روایت معروف خطبه 12 نهج البلاغه وقتی میگه منم داداشم دوست داشتم جنگ باشه، از اون میگه فقط شهیدم واقعا بود، اگه هوا اخی که معنوز واقعا نه. بعضی کسایی تو این جنگ با ما بودن که فی اصلاب الرجال و ارحام النساء، این یعنی به دنیا نمونم واقعا تو این جنگ با ما بودن. خب چیش مهمه؟ اون دو تا کلمه آخرش سیر عفو به همون زمان و یقوی به همون ایمان، یعنی زمان اینها رو بیرون خواهد داد و اینها تقویت ایمان میکنن، کسی که در منش تقویت ایمان قرار بگیره تو همون منش جنگ صفین قرار گرفته. همین واقعا
ایمان رو زمان خودشون، یعنی مثلا جفت دو قرن بعد اون زمان
هر چی ایمان دیگه،
اون زمان الان با ما هستن و متوجه نشون
ببینه هر چی که ایمان رو اونا می‌خواستن ایمان
مثلا
اونا هم داشتن اونا هم جنگ و کشت و کشتار یه حالت مقدمی داشت. اونا چی نداشت که مثلا بگه اهل کشت و کشتار نیستیم که مثلا بگیم. اون چیزی که اهل این هستیم اینی که انا عبد الله و اجتنب و طاغوت، یعنی میخوایم پرچم لا اله الا الله بزنیم. اینو لازم باشه بکشیم میکشیم، لازم باشه کار فرهنگی بکنیم کار فرهنگی میکنیم، و هر جا به نوعی هر جا دستور همون دستوری که هست. کسایی به امام حسین میگفتن، نصیحت میکردن نرو بجنگ، به امام سجاد میگفتن برو بجنگ. خب اون که مهم نیست، مهم اینه که امام چی میگه اونجا، آدم اون کار رو انجام بده یا نه. خب
این لازمانه روحشون مثلا اونجا بوده، مثلا اینا که میگن پاشور رو میگن،
نه 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 اصلا ببینید جزء اصحابه یعنی چی؟ اصحاب 72 نفرن؟ نه شما یه وقت میگم، حالا عرض میگم، انقدر ما غلبه احکام بدن برامون هست، تمام اینها رو با این مقیاس میکنیم، مثلا تو ذهن حتی مراتب عالی نفس خودمون هم همینجوری مقیاس میزنیم. اصلا مگه مهمه که من بدنم اونجا بوده یا بدنم؟ اصلا قضیه غیبت مال این است که مهم نیست بدنم دیگه کجاست، حتی مهم نیست تقریبا بدن امام کجاست. اصلا غیبت مال این است که شما از حکم ظاهر خارج شی. الان بدن امام کجاست؟ من چی کجاست؟ من چی کار دارم با این معموله که بدن امام کجاست؟ یا حتی یه بدن دارن یا ایشون مثلا هزاران بدن داره انشاء میکنن. اصلا خاصیت غیبت همینه که شما از احکام ظاهری تن میه بیرون. اینی که شما میگی من مثلا مدافعان حرم جزء اصحاب سید و شهدان، یعنی در عالم ارواح، در عالم ارواح توی ابدان که ببینید تو عالم ابدان همه چی عبده، حتی عمل عبده میره. تو یه نماز بخونی 10 دقیقه عبده میره دیگه. ولی و وجدوا ما عملوا حاضرا، این معلوم مال ابدان نیست اصلا. ما اصلا عمل رو بدن انجام نمیده، این بدن مقدمه است برای اینکه عمل رو انجام بده انسان. لذا این چیزی که تو زمانی از به وجود میاد و بین میره مثل نماز، و ده دقیقه نماز دیگه چجوری به وجد و ما عملو حاضرا، به خاطر اینکه اصلا این عمل نیست، این بستری است برای تولید عمل. خب عمل حاضره، حالا چون مربوط روحه، اینم که انسان سالک است، پاش که سالک نیست که، قلبش سالک است، یعنی قلب انسان سالکه، روح انسان سلوک میکنه. برای همین از اینقدر مهمه بحث اخلاص، بحث ریاض هم افلا اینا بحث مهمه، چون که روحت داره سلوک میکنه یا روحت سلوک نمیکنه. چون که اون چیزی سلوک قرار بکنه روح، انا بدن که سلوک نمیکنه، بدن طریقت نمیکنه که، بدن یه اقدام مهمه اینو انجام بده، چون که بستر خیلی مناسبیه برای اقدام روح. نمیخوام این رو بگم که پس شریعتی که به بدن تعلق میگیره، اتفاقا این نکته از لطائف شریعته که آنچه جز به حقیقت ایمانه اینو منبس میکنه رو همه اعضا جواره، یعنی همه اعضا جواره باید سهمی از ایمان ببرند، که یه بحث بسیار مهم میان از لطائف شریعته و از مزایای شریعته که میبینید اون ایمان رو خلاصه. اگر میبینید شیر سماور رو وا میکنی میبینید توش ازش آب نمیاد، معلوم توش آب نیه. اگر یه کارایی رو بدن انجام نمیده، معلوم ایمان نداره که انجام نمیده. این تصریح شده که ول عملو من، عمل از جمله خود ایمانه، یعنی عمل زائیده ایمانه و نازله ایمانه. اگر کسی عمل انجام نمیده، معلوم ایمان نداره، خودش باید به خود منتها مراتب عمل اصلش اونه، نه این فعلی که انجام میگیره. حالا ببینید این یه مقدمه فلسفی عرض بکنم خدمتون که اون موقع یه توصیه ای از تو اینها در میاد. ببینید شما عالم به صورت شکفتگی از بالا تا پایم جوری داره شکفته میشه، یعنی ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. داره عالم از اون عالم اله و سوق ربوبی و اینها تعین اول و ذات الهی هم جوری داره میاد پایین تا میرسه به این پایین که به این میگن تنزل در مقابل تجافی. تجافی یعنی این که مثل یه سنگی که میفته پایین که مکان قبلی خودش رو دیگه ندارد و مکان جدید رو به دست میاره، بهش میگن تجافی. برای همین از این حالتی که آدم ها میشینن در موقع تشهد بهش میگن حالت تجافی، حالتی که داره بلند میشه، یعنی اینجوری نیست هم تو مکان قبلیش هم تو مکان بعدیش. ولی تنزل اینجوری نیست. تنزل اگر بخوایم مثال بزنیم، مثل اونه که شما یه مفهومی تو ذهنتون هست، این مفهوم تبدیل به تصویر بکنید این مفهوم رو. و حال اینجوری است که بازم تو ذهنتون هست مفهوم، اینجوری نیست که خالی کردن مثل سنگ افتاده تو عالم مثال مثلا، همون مفهوم هم دارید میشن. برای این بحثش مفصل. ولی نکته اینه که وقتی که تنزل میکنه تمامه، خوب دقت کنید نکتهش مهمه برای اصل بحث، تمام مراتب رو در آن واحد به تعبیر مسامحی، چون که آن خودش لبه زمانه، به تعبیر دقیقتر همه رو با هم داره عالم. یعنی کسی که اینجا هست به صورت کشیده شده و ستون کشیده شده همه رو با هم داره. خب تا عالم اله همش کشیده شد، ستونی کشیده شده. این مقدمه اول. مقدمه دوم این است که تفره محاله. تفره محاله یعنی چی؟ یعنی این که از اون بالا وقتی داره میاد پایین پلکانی نمیاد پایین، همه مراتب رو پر میکنه و میاد پایین. مثلا فرض کنیم مثل سنگی که میفته به صورت پلکانی نمیاد پایین، همه دقیقا این نمودار وای رو همه رو طی میکنه میاد پایین. خب یعنی در همه اینها ما به ازا داره. حالا اگر به صورت ستون کشیده شده باشه و به صورت تجافی نباشه، حالا این میگید چه رفتی به حرفت المعید داره، بعدا میبینید رفتش الان یه خود تحمل کنید میبینید، چون اینا رو بالاخره پایه های علمی شو باید هر کس الان که نفهمید یاد داشت کنید بعدا میفهمید. این که میگن تفر محاله یعنی اینجوری نیست که یه سنگی میفته مثلا میتونه مثلا به اندازه مثلا 20 سانتو نره بعد یه بیاد 20 سانتو پایینشو بره، اینجوری نمیشه. اون ننزل و الا به قدر معلوم هم اونم همینجوری وقتی در میاد پایین همه رو با هم دیگه داره و همش همزمان تعبیر مسامحیه که زمان باز ملعبالن پایین تره با هم همش رو داره. خب یعنی ما به عنوان یک انسان کشیده شده ایم تا همه عواله. خب مقدمه سوم، هر آنچه که در عالم هست تو آدم هست، یعنی تمام مراحل از بالا تا پایینی که بدنش میشه که بدنش مراتب مادون و روحش هست، همه این عوالم رو با هم داره. یک دو تفرم نداره. یعنی چی؟ یعنی باز دوران حالت پلکانی توش وجود نداره. ببینید اینی که میگن عالم بدنی شخص، عالم مثالیش، عالم عقلیش و به صورت پلکانی مطرح میکنن، این به خاطر اون سلطان قضیه است که اینجوری مطرح میکنن و یعنی حالت پلهی نداره توش. اینجوری نیست که مثلا یه عالم بدنشه و اصلا منقطع کنینا میره یه عالمی داره عالم مثالشه، بعد بازو اینو منقطع کن یه عالمی داره عالم عقلشه، بعد منقطع کن یه عالمی داره عالم الهشه صغروش. اینجوری نیست. خب بلکه اینا رو به صورت سطح شیبدار داره، نه به صورت پله. خب پله ای نداره تو خودش، اینا رو سطح شیبدار داره که همه اینا رو داره با هم هم داره. این با هم داشتنش آثار داره و اینی که فرق داره و سطح شیبداری داره اینا رو با هم داره، این آثار داره. مثلا شما ببینید خواب میگن مرگه، ولی دقیقا مرگ نیست. درست توفی میشه، منتها توفی تو خواب با توفی تو مرگ فرق داره. برای همین از شما در توفی در خواب به دلیل وجود تعلقی باز میشه که شخص وقتی صدا میزنید بیدار میشه. و این اگر توفی میشد کامل شبیه مرگ، اینجوری توفی میشد صدا میزنید بیدار نمیشد. اگر یه نفر صدا میزنید بیدار میشه به واسطه این که چی داره؟ به واسطه این که تعلق داره به بدنش هنوز. برای همین است بدنش رو اداره میکنه، مثلا نفس میکشه، نمیدونم چی داره، موهاش همین بلند میشه، مثلا بدنش رو داره اداره میکنه. و حتی تو مری هم برای همین تنتقلون من دارن الا دارن هست، اونجا هم مرگ پزشکی با مرگی که تو شهر میگه ما هم فرق داره. مرگ در پزشکی در لحظه اتفاق میفته، حالا یا مرگ میزه این قلبش وای میسه یا مثلا مغزش وای میسه، حالا به هر تعبیری که یا وای میسه. ولی تو مرگ چی تنتقلونه، باید انتقال صورت بگیره. بر همین این هست که شخص ممکنه سالیانی بگذره هنوز نمیمیره، چون که باید این انتقاله از این عالم تو اون عالم صورت بگیره. اگه سریع صورت بگیره سریع میمیره، اگر سریع صورت نمیره مدت طول میکشه تا بمیره. برای همین است که حالا این احوالات هم ذکر میکنن که مثلا طرفی که تازه مرده هنوز نیست متعلق به این عوالم هست، به نوعی اینجوریه که وقتی خلاصه میمیره نمیفهم مرده، هی هم داره چی میکنه. تو روایات هم هست میگه آقا چرا من بلند کردی، برای چی دارید میبرید، من چیکار میکنید. بعد میبینید هنوز احوالات قبلیشو داره ادامه میده، مثلا مباحثه میکنن، اونم خیار میفروشه، اونم هر کاری که قبلا میکرده و بهش اون تو علاقه داشته داره انجام میده فعلا. بعد سکرات مرگ تو روایات با سکرات مرگ باعث میشه فهم بفهم مرده. خب لذا کل نفس زائقة الموت، باید مرگو بچشد و هضم کنه، و این مدت هضمش به تعبیر به تناسب خودمون آدم فرق میکنه که چجوری داره میچشه و مرگ رو از بین میبره. خب چون که شخص باید خودش باشد و مرگ رو بچشد، یعنی زائقه کنه و ذوق کنه و مرگ رو حل و هضم بکنه، و اون موقع است که طرف خودش هست و فقط مرده به تعبیر ما، تعبیر شهری. حالا این مقدمات و این حرفایی که زده شد، چنانچه شما تو این نظام شیبدار روحی خود و نظام شیبدار غیر پلکانی عالم، شما هر چقدر از احکام بدن دارید فاصله میگیرید، فاصله بگیرید، احکام روح غلبه پیدا میکنه و در غلبه احکام روح شرایط عوض میشه. اصلا به عنوان مثال عرض بکنم، مثل خوابیدن، شما ممکنه تو 10 دقیقه تو این عالم یه خواب ببینید، ولی اون خواب مثلا ساعتها دارید خواب ببینید، یعنی بعد روی سه ایکس هم خواب نمیبینید، مثلا تون تون همه چی مثلا تون مثلا بخور به 10 دقیقه، نه شما کاملا روی 1 ایکس دارید خواب ببینید. اون خواب مثلا اندازه مثلا 3-4 ساعت خواب آدم وقتی میخواد تعریف کنه اتفاقاتی افتاد، کی و چی گفت، من به اون چی گفتم، اون من چی گفت، ولی مثلا این خواب ممکنه 1 دقیقه است تو این عالم. یعنی از این سمت که حساب بکنی میشه 1 دقیقه 2 دقیقه، ولی اون طرف 2-3 ساعته. این تو همین دنیا مثل خواب اتفاق میفته. اصلا چرتی که گاهی اوقات چرت هم نیازا گاهی این پیش میاد، چیز عجیبی نیست. مثلا کسی فرض فرمایید، حالا میگم استفاده از شب چرا استفاده شده خیلی از شب، چون شب غلبه احکام روحه. یعنی شب یه خورده همه چی تاریک میشه و احکام روح میزنه بیرون خودش، احکام جسم خفه میشه مقداری. و حتی توصیه هایی که میکنن تو بحث اعتدال علماء اخلاق ما، توصیه فنی اینجوریه که شما اگر خیلی گرسنه باشید احکام بدنتون جلوه میکنه، خیلی هم سیر باشید و خیلی خورده باشید باز دوره. مرحوم نراقی در جامع سعادات ملا مهدی اونجا میگه جوع در تعابیر روایات به معنی عدم شکمبارگی و حالت تعادله. در حالت تعادلش آدم اصلا دیگه فکر شکمش نیست، چون فکر شکمش نیست کاملا احکام روح میزنه بیرون، یعنی روح غلبه پیدا میکنه و یعنی اونجوری من حواسش میده به شکمشه که در فرض خیلی گرسنگی، در فرض خیلی سیری و شکمباره. شما الان این خیلی ممکنه واقعا پیش ممکنه بیاد و پیش میاد کسی مثلا فرض فرمایید به دلیلی در وقتی حکم روحش غلبه پیدا کنه بشینه قرآن بخونه، دو سه جور قرآن بخونه، بعد نگاه کنه ببینه شد ده دقیقه رو من که ساعت وایساده به خاطر اینکه رفته رفته، ببینید این رفته رفتهش مهمه، رفته رفته وارد عالمی داره میشه که تو اون عالم هی زمان کند میشه، یعنی کند میشه همه چی تا برسه به عالم مجرد تام که اصلا دیگه زمان نداره. یعنی رفته رفته هی داره یه اتفاقی میفته که زمان کندتر میشه، کند میشه، کند میشه. مثل خواب این من طول میکشه ولی در اون سمتش خیلی کنده همه چی. مثل جریان معراج، روایات معراجیه رو نگاه کنید ولی اون چی که نقل شده این است که حضرت رفت و برگشت، شد اون همه داستان معراج که سبحان الله یه اصرا به عبد لیل من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى و فلان، اونجا چه دیدن و چه گفتن و چه شیعه‌ای از خدا گرفتن و چه روایات عجیب غریبی. این حداقل کار 20 ساعته. اینی که شما میشنوید که امیرالمومنین پاشون از این ور رکاب به اون ور رکاب میذاشتن یه ختم قرآن میکردن، این رو چیز بعیدی ندانید، یعنی اصلا چیز بعیدی نیست. اینجا اونجا به دلیل اینکه هر چقدر تو این نظام شیبدار بره بالاتر هی کند میشه همه چی، یعنی اینجوری نیست که فرض بفرمایید که بابا یعنی این بر تا 15 ساعت پاشون میذاشتن این بر. نه، همین الان کسایی که ما داریم، کسایی که مثلا روزی 15 جلد قرآن میخونه، واقعا روزی 15 جلد قرآن میخونه، کاراش هم داره میکنه 15 جلد قرآن میخونه، این به این معنی که 7 ساعت و نیم داره وقت میذاره. ما ببینیم به دلیل غلبه احکام بدن حتی مقیاس ها رو و خوبی ها رو میاریم تو جریانی که توش حرکت ایجاد میشه و الان که حرکت محصوله در حقیقت ضعیفترین مرتبه آدمه، مرتبه بدنیش. دقت بفرمایید حرکت و زمان محصول مرتبه بدنی آدمه که ضعیفترین مرتبه وجودی او. اینقدر هم ما عادت کردیم به این مرتبه از خودمون که هر چی میخوایم مقیاس بزنیم با هم این میزنیم. و حتی و تمتعوا فیها طویلا، و این طویل بودن مدت حضور حضرت رو باز داره در زمان چیز میکنیم، یعنی میبریم اینو توقع میکنیم که این زمان زیاد باشه و اون موقع روایاتی که یه موقع میگه 7 سال، یه موقع میگه 10 سال، یه موقع میگه 70 سال، یه موقع میگه 309 سال، یه موقع چی، اینا رو میخوایم باز دوباره بر اساس چی حلش بکنیم؟ بر اساس همین زمان کف حلش میکنه اینا رو. و حالا اینکه اصلا مربوط به زمان کف نیست، اینا بستگی داره شما و اون کسی که مواجهه با جریان ظهوره چه مقداری غلبه احکام روحش به تنش ایجاد شده، چه مقداری غلبه داره پیدا میکنه احکام روحش بر احکام تنش. این بحثی که دارم بهتون میگم یکی از فنی ترین بحثاست ها، اینو خلصه یه مداری باید به ماسوندش کار داره، ماسوندنش هم کار داره. بذارید این روایتی رو که جز روایت مهمه بابا من این روایت عرض بکنم، گرچه قبلا هم مشابهش عرض شد. در علل و شرایع هست از امام صادق علیه السلام، ان الله عز و جل جعل لمن جعل له سلطانا مدتا من لیال و ایام و سنین و شهور. این به صورت کلی مربوط به جریان حضرت نیست ولی یعنی حضرت هم میخوند جلد 4 بهار صفحه 103. من از اونجا دارم میخونم، های تو علل و شرایع. خلاصه کسی که سلطانی داره و سلطنتی دارد، این یه تعداد سنین و شهوری سلطنت داره. فان عدلوا فی الناس، اگر در مردم عدل بپا کند، درست با این فراهندی که بودیم حالا درست میتونیم بفهم، امر الله عز و جل صاحب الفلک ان یبتعه به ادارته، خدا به صاحب الفلک میگه کند به چرخ. صاحب الفلک میگه به فلک های کار کن، کند به چرخ. بعد ما اینها رو داریم چجوری میفهمیم؟ به اشتباه فهم میکنیم که یعنی به همین مدت زمانیه، الانش کند میچرخه. خب در صورتی که عدل و اعتدال خاصیتش اینه، وقتی جامعه به اعتدال برسه احکام تنش کم میشه، فردم به اعتدال برسه احکام تنش کم میشه، به اعتدال وجودی که میرسه احکام تنش کم میشه، احکام تنش کم میشه، مواجه میشه در عالم دیگری که تو اون عالم چه کنده، چون که داره میره بالا شخص، و جامعه چون داره میره بالا تو اونجا اتفاقی که میفته این است که زمان کنده، مثل خواب میمونه. عرض کردم اینجا 10 دقیقه از اونجا 2-3 ساعته خوابه. معراج اینجا اندازه یه لحظاتی بوده، اونجا 20 ساعته معراج. خب اینی که میگه الف سنت مما تعدون، یعنی شما اونو بردارید بیارید اینجا میشه الف سنت مما تعدون. نمیگم یه جا میگه که الف سنت مما تعدون، یه جا داشتیم میگه الف سنت مما تعدون. خب این به خاطر همون است که نظام وجودی ما پلکانی نیست، سطح شیب داره. این حرف فلسفی بسیار مهمه که بسیاری که فلسفه میخونن هم ازش غافلن. حالت تفره تو وجود ما هم نیست، ما هم آرام آرام هی نظام وجودی ما مجرد میشه، تو وجود ما رفته رفته مجرد میشه. هی وقتی که به سطح بالاتری از نظام خودتون دست پیدا میکنید تو زمان کند میشه، و این اتفاقی گفتم به راحتی پیش میاد، یعنی طی الزمان میکنه شخص. طی الزمان میکنه یعنی اینکه یک اتفاقی رو که از 3 ساعت به حسب ظاهر طول میکشه تو 5 دقیقه طول میکشه. این رو میخواید عنوانش رو برکت در زمان بذارید، میشه برکت در زمان بذارید. میگم خواجه نصیر معروفه، خواجه نصیر کی بوده که میگن عقل هادی اشر، استاد البشر، نمیدونم چی، که منجم، فیلسوف، ریاضیدان، فقیه فلان، همه هم تو قله است. خودش میگن روزی 15 جز قرآن میخونم. خب این یعنی چی؟ یعنی 7 ساعت و نیم قرآن میخونم. نمیگه من 7 ساعت و نیم قرآن میخونم، میگه من 15 جز روز قرآن میخونم. این به خاطر اینکه نیز هی رفته تو عالم عقولش، خب تو اونجا زمانشو کند کرده به عبارتی یبتع به ادارته. بله امیر المومنین هزار رکعت نماز میخوندن ها، واقعا یه ختم قرآن میکردن. این بس این نیست که حالا انگار که مثلا فکر کن مثلا، نه کاملا داشتن این کار میکردن. شما از این ور زمان بزنی میشه مثلا 5 دقیقه، حتی میشه 2 ثانیه. اون طرف تو اون ور زمان میزنی میشه 10 ساعت. خب تا به نقطه ای برسه که کلن غلبه، وقتی با روح انجام میشه دیگه میبینید فعال مایشا میشه شخص، دیگه اصلا به زمان و اینا بستگی نداره، اصلا زمان کل عدم میشه اونجا. زمان ماله و محصول حرکته، این تو فلسفه حتما خواهید خواند. زمان محصول حرکت، اگه جایی کسی برود که حرکت نداشته باشه زمان نداره اونجا. اینی که حضرت آیت الله جواد استاد عزیز ما دیر رو بادن طلبه دستی به پشت پرده ببرد، مهمیه دستی به پشت پرده ببرد، زمانهاش عوض میشه آدم. فطالت ایامهم، ایام طولانی میشه. ببینید باز دقت کنید، منظور این نیست که این به حسب این زمانی که تو پایین هست ایام طولانی شده، ممکنم طولانی بشه، ولی اساساً مقیاس این نیست. دقت میکنید مقیاس چیز دیگه است. مقیاس احکام روحه نه احکام تن. ما توقعمون از حضرت این است که باز میخواییم سنجه بذاریم بر مدت زمان حضرت، هر چقدر به لحاظ بدنی که الان حس میکنیم باید طولانی بشه، اینجوری میخواییم باید طولانی بشه، در صورتی که ممکنه 7 سال باشه مدت ظهور حضرت به جهت این پایین. یکم بیایی بالاتر، اون 7 سال 70 سال داره درک میکنه اون جامعه یا اون فرد. بیایی بالاتر 309 سال درک میکنه. نه خب، یعنی 309 سال درک میشود. جامعه و اجتماع از مرتبه تن میاد بالاتر، برای همین بسیار اضطراب های تن رو نداره. مثلا اگه چیزی هست مال بعد به چی میرسه دقت بکنید، نه به سکون، این عبارت مهمیه، به ثبات، نه به سکون میرسه. سکون چیز خوبی نیست، سکون هم مال عالمی که توش حرکت هست، سکون چیز مطلوبی نیست، اون چیزی که مطلوب ثباته. ثبات شما هر چقدر میره بالا این اتفاق میفته، هر چقدر به مراحل توحید نزدیک میشه ثبات اتفاق میفته، اونجا سکون اتفاق نمیفته، چون سکون لبه حرکته بالا مال این عالمه. اینجاست که میفهمن ان یبت ابه ادارته فطالت ایامهم و لیالیهم و سنونهم سنوهم و شهورهم، اینا داره کند میشه هی. و ان هم جارو فی الناس، اگر جور بکنه در مردم، ولم یعدلو امر الله عز و جل صاحب الفلک فاسرع ادارته، هی تون تون در حقیقت حوادث توش اتفاق میفته و تند میچرخه. و اسرع فناء لیالی، همه تون تون شب و روز میگذره. این باز به این معنی نیست که مدت زمان این زمانش کوتاه میشه، ممکنم کوتاه بشه، اما شما یه بعضی میگن خب چرا بنی العباس مثلا 5 قرن بنی العباس حکومت کردن، خب بخواد 5 قرن حکومت کردن، چرا حضرت و ما با تمام عدلشون مثلا تهش دیگه بوده 309 سال مثلا. برخی روایت برای همین نوشته ماشاءالله، شاید چه خدا بخواد چطور اون 5 قرن حکومت میکنه بنی العباس، اون خواستش این یه این میانده، چون اصلا معیار این نیست.
روایت لیلتون قد خیر
و منعت شد. بله بله دقیقا. حالا من بله این نکته چیزو میخوام عرض بکنم که اصلا معیار دیگه عوض میشه و شب هم در این کار به شدت کمککار است. شب این کسی که بخواد دستی به پشت پرده ببرد باید این و قد وفا تبارک و تعالی لهم به عدد لیالی و لیام و شهور. تو اینجا اگر حالا کل سیناریو یه مدار برای ما روشن شده باشه، وظیفه چی میشود؟ وظیفه این میشه رفته رفته شخص احکام تنش رو رها کنه، این بلد باشه تنش رو رها کند و غلبه احکام روح بدهد. برای این چه کار گذاشتن؟ شب رو گذاشتن. شب بزرگترین محملی است برای اینکه بزرگترین مهمت ها تو روح انجام بشه. شما برای همین است که قرآن هر چی موهبت هست بار میکنه رو شب. یعنی شما نگاه بکنید معراج پیغمبر، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، تو شب و تو روز اتفاق میفته. قم اللیل الا قلیلا فمن الناس فمن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، به اون مقام رسیدن شب لازم داره. و فراوان شما نگاه بکنید آیات قرآن، و اذ وعدنا موسى 40 ليله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، کمی از شب رو در حقیقت میخوابن، که تازه اون مقداری هم که میخوابن خوابی است که توش داره تجربه جدیدی برای غلبه احکام روح اتفاق میفته. حضرت موسی موقع شب پیغمبر میشه، اون یعنی همه چیز اتفاقاتش تو شب انجام میشه تو قرآن. و اون کسایی هم که با پیغمبرن اونا هم همین جوری هن. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. اونا موجودين. و نقش قرآن به عنوان ثوابت، چون تو همون آیه داره فقر و متأثران قرآن، چون که شما وقتی که با روایات معصوم برخورد میکنید لزوما با ثوابت برخورد نمیکنید، عملا با متغیرات زمانی هم داره برخورد میکنه. ولی قرآن اون بخش ثوابت داستانه که به ثبات میرسونه، بحث قواعده، شخص رو به ثبات میرسونه. یثبت الله الذین بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره، یعنی به ثبات میرسونه شخص رو، نه به سکون، به ثبات. روایات لزوما این کار رو نمیکنه، البته گرچه روایات خوندن هم خیلی خوبه، ولی روایات رو در پرتو قرآن خوندن خوبه، نه روایات اول قرآن دوم، نه به هم ور قلقویا. و ثوابت رو و این استرکچر ساختمون رو قرآن بگه چیه، بعدش هم روایات تفاصیل اون رو بگه و تفاسیر اون رو بگه. برجهت همین جوری که به سمت آخر الزمان میریم، یکی از وظایف کارهایی که همه باید انجام بدیم این است که در هدف مسئله غیبت مشارکت بکنیم. هدف مسئله غیبت چیزی نیست جز غلبه احکام روح بر تن. بستر و مهمترین بستر شب، مهمترین تبیینش هم تبیین قرآنه. اگه کسی میخواد جهاد تبیین بکنه، کمان که خود حضرت آقا چند بار اینو گفتن، جهاد تبیینی که من میگم به قرآن میگن، جهاد تبیین قرآنی بکنه و خودش مطلب در نیاره بگه. این نکته یکی از نکاتی که حالا آثار و پیامداش هی چی میشه انشالله تو جلسات بعد به شرط حیات
در واقع یک کاری کنیم. زمینه مثلا فرض کنید در خودمون، شب خودمون، یا مدرون رو یک کاری کنیم، مردم،
هم در خودمون هم در مردم. ببینید کسی که اولا ما تو بحث فرج شخصی این نکته رو گفتیم، کسی که ذات خودش رو از بین میبره، ذات نداره، در نظام ادراکیش هم از بین میره. ببینید که ما در قبال خدا ذات نداریم. نوعی موقعی مفصل اینجوری نیست که خدا یکی، منم یکی، هم خدا به من وجود بخشیده است. این غلطه اصلا. این خدا به ما وجود نبخشیده است. ما وجود نداریم به عبارتی. ما چیزی جز ظهور نداریم. جز دقیقت جلوه خدا جز چیزی نداریم. خدا به ما وجود نداره. ما ذات نداریم اصلا. منتها این که ما نداریم یکی بحثه، این در نظام ادراکی اون چجوریه یه بحث دیگه است. یه موقع من معلم قرآنم ولی یه تواضعی دارم، میگم از رحمان الله قرآن. برجد درست من دارم معلم قرآنم ولی باشالله خدا معلم قرآنم. و یه تواضعی میکنم و یه موقع واقعا طرف چیزه، واقعا طرف قبول داره که من معلم قرآن نیست، اصلا من کیم که معلم قرآنم؟ اصلا چیزی نیست که معلم قرآن الرحمنه، معلم قرآنه. برای همین از شاید تا لبه های فقهی این بحث کشیده بشه، اما شخصا بنده هیچ چیزی به نام حق و تألیف قبول ندارم. حق ایده، حق تألیف مال کسی نیست اصلا. این حتی تو نظام فقهیش مال کسی نیست. اینو هر چی شک کردیم این جزء حقوق شخصی یا جزء حقوق شخصی نیست، به همین عنوان جزء حقوق شخص نیست. خب نه اینکه هر جمله جزء حقوق شخص است، جزء حقوق شخص نیست این هم چیزی. ما که چیزی به نام حق و تألیف نداشتیم. حالا اگر بحثه ما مراجعه نمی کنیم به عرف ببینیم که، ولی اموال این دفتر مال من اینو قبول کردن. تو اعتباریات دنیا ببینید هر اعتباری که قبول نکردن، ممکنه الان تو دنیا اعتبار کردن دوتا مرد زن و شوهر هم دیگه بشن، خب که قبول نداریم هم چیزی رو که، یعنی هر کوفتی اعتبار میکنن تو دنیا که ما اونو قبول نمی کنیم که، نمیشته ناخد اعتباریات دنیا نخیر، ممکنه ما قبول نکنیم بر اساس مبانیمون. بنده خودم راجع به حق و تألیف، امام هم حق و تألیف رو قبول نداره، حالا برای اینکه یه چیز نشه تعبی نشه و برای چه حق و تألیف قبول نداره. یا پول گرفتن استیکال به علم برای منبر. یعنی شخص شرط میکنه با پول میگیرم، پول چی هم این پول خداست، باید به حالا بهتون میدن، اگه دادن خب دادن، یا حالا چی دادن بهت میدن، ولی اینکه من اینقدر میگیرم میام تدریس میکنم، حقا هیچ ما آدم حقا همچه کاری نداره که من اینقدر میگیرم میام پول تدریس میکنم، علم الهی تدریس میکنم، اگه دادن دادن، ندادن خب ندادن دیگه، تو حقی نداری برای پول گرفتن این چیزا. لذا بنده به شخصی هیچ قراردادی رو تا حالا امضا نکردم، قرارداد بود مالی داشته باشه، خود اونی که اصلا من حقی ندارم، اگه دادین خوب دادین دیگه، ندادین خوب ندادین زمینه. حالا من بیام امضا بکنم که شما نباید پول به من بدین مثلا مبتشی. لذا شاید واقعا تا لبه های فقهی هم این بحث وجود داشته که واقعا من ذات ندارم اصلا. و هر کسی بی ذات بشود، یعنی تو نظام ادراکیش ذاتش رو هی بذاری کنار، ذات خودش رو بذاری کنار، هی غلبه احکام روح میشه، اون موقع اون روح زمان زمان قدسی میشه و ولایی میشه، شخص اصلا ولایی میشه. حالا این بحث رو بحثیش که انشالله بعدا توضیحش رو عرض خواهیم کرد، یعنی روحش با روح امام با همدیگه لازمان میشه، به عبارتی میره تو منطقه بی زمان، تو اونجا زمانش یه زمان ولایی در میاد. حالا بستگی داره چقدر ذات خودش رو با ذات کنار گذاشتن، هم خودشون هم سطح شیب داریه، به تعبیری میگن معقول به تشکیک، چقدر ذات میتونه بذاره کنار. اگر ذات کلن تونست بذاره کنار که کلن بی زمان میشه، اگر هم داره خورد خورد ذات بذاره کنار به میزان زمان ولایی که داره پیدا میکنه، زمانش داره کند و تند میشه. اینه که میگم میفهمید معلوم چی دارم میگم، خود چی داره عجیب غریب راحت ها. حالا اینا یه خورده باید با ادبیاتش آشنا بشید تا حتی آیات و روایات و اینا بتونه توجیه بشه تو این مثلا. خیلی خوب، صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه.